آتنای صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی نامزد وزیران نو را پیشنهاد خواهد کرد، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم و همچنان در امتداد لحظه ها. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
سازمان همکاری های اسلامی می خواهد در گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه نقش مؤثر را ایفا کند. حکومت افغانستان میگوید در سال 2014 میلادی حاصلات کوکنار 24 هزار هکتار زمین را از بین برده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند در ردیف 10 تیم قوی کرکت در سطح جهان شامل شدند. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که در نتیجه یک حمله طیاره بی‌پیلوت در پاکستان 6 شورشی کشته شدند. تفصیل اخبار. سازمان همکاری های اسلامی می خواهد در گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه نقش مؤثر را ایفا کند. این را عیاد امین مدنی، رئیس سازمان همکاری های اسلامی، دیروز در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان گفت. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این دیدار که دیروز در ارگ صورت گرفت، عیاد امین مدنی گفت که افغانستان به صلح و ثبات نیاز دارد و صلح و ثبات در افغانستان به نفع منطقه و جهان است. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور افغانستان در دیدار با رئیس سازمان همکاری های اسلامی روی هماهنگی وسیع میان کشورهای اسلامی تاکید کرد. پیش از این عیاد امین مدنی، رئیس سازمان همکاری های اسلامی، در دیدارش با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، گفت که ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان راه همکاری ها را میان کشورهای عضو این سازمان و افغانستان هموار ساخته است. حکومت افغانستان میگوید در سال 2014 میلادی حاصلات کوکنار 24 هزار هکتار زمین را از بین برده است. محمد هارون رشید، سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دیروز در کابل گفت حکومت خواهان از بین بردن 10% کشت کوکنار در سال جاری است. با گفته وی، در حال حاضر در 240 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است. بر اساس گزارش‌ها، با آنکه در طی چندین سال گذشته بیش از 7.5 میلیارد دلار جهت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسیده است، هنوز هم در 17 ولایت کشور کوکنار کشت می شود. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند در ردیف 10 تیم قوی کرکت در سطح جهان شامل شدند. شورای بین‌المللی کرکت ICC دیروز اعلان کرد که از جمع این 10 تیم، 8 جان بر اساس امتیازات جام جهانی 2017 میلادی و بازی‌های جام جهانی 2019 میلادی راه خواهند یافت، در حالی که دو تیم باقی مانده یک سال قبل از برگزاری جام جهانی 2019 با آن دو تیم که بر اساس مسابقات لیگ به جام جهانی راه می‌یابند رویارویی خواهند کرد که فقط دو تیم آن شامل جام جهانی خواهند شد. بر اساس فیصله شورای بین‌المللی کرکت، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند این امتیاز را دارند که بدون اشتراک در مسابقات لیگ در جام جهانی 2019 میلادی راه یابند. تیم‌های کرکت اسکاتلند، هلند، کینیا، نیپال، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و نامیبا که در ردیف دوم قرار دارند، برای راهیابی به جام جهانی کرکت 2019 میلادی از امسال با مسابقات آغاز خواهند کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه و از پاکستان آغاز میکنیم. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت در پاکستان 6 شورشی کشته شدند. مقامات استخباراتی پاکستان به رادیو مشال گفتند که امروز صبح قرار معلوم یک طیاره بی پیلوت آمریکایی یک موتر را در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان مورد حمله قرار داد. به گفته مقامات، بعضی از کشته شده ها جنگجویان ازبک بودند، ولی ارقام دقیقی را نشده است. به گفته رادیو مشال، در سال جاری این چهارمین حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان می باشد. ایران غلامعلی خوشرو را که یک دیپلمات است به عنوان سفیر آن کشور در سازمان ملل متحد معرفی کرد. ارنا، آژانس خبری ایران، میگوید غلامعلی خوشرو در حال حاضر به حیث سفیر ایران در سوئیس ایفای وظیفه میکند. پیش از این ایران حمید ابو طالبی را نمایندهش در سازمان ملل متحد معرفی کرده بود که از سوی ایالات متحده آمریکا برایش ویزا داده نشد. واشنگتن در ماه اپریل گفت که ابو طالبی شخص مناسب برای این پست نیست، زیرا وی در سال 1979 میلادی در دستگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران دست داشت. اما ابو طالبی گفته است که در آن زمان به عنوان ترجمان گروگانان‌های آمریکایی کار کرده است. در آن زمان 52 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز در قید ایران باقی ماندند. یک مشاور عالی رتبه رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. علی اکبر ولایتی مشاور روابط بین المللی رهبر مذهبی ایران همچنان با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف، وزیر انرژی این کشور الکساندر نوواک صحبت کرد. کرملین اظهار داشت که در ملاقات دیروزه روابط دو جانبه و مسائل منطقوی و جهانی بررسی شدند، ولی در این مورد توضیحات داده نشد. در این اواخر روابط بین ایران و روسیه باز هم نزدیکتر شده است. در جریان سفر وزیر دفاع روسیه سرگی شوگیو و ایران در 20 جنوری، روسیه و ایران در مورد توسعه همکاری های نظامی با موافقه رسیدند. اسرائیل و شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است بعد از حمله حزب الله که در آن دو عسکر اسرائیلی کشته شدند از خود دفاع خواهد کرد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد ران پروسور در یک نامه با سرمنشی ملل متحد به بان کی مون نوشته است در حالی که حزب الله اهداف اسرائیل را مورد حمله قرار می‌دهد، اسرائیل بی تفاوت مانده نمی‌تواند. دیروز حزب الله به سمت یک کاروان نظامی اسرائیل در نزدیکی سرحدات لبنان راکت فایر کرد که در نتیجه آن دو عسکر اسرائیلی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. قبل از این در 18 جنوری در یک حمله هوایی اسرائیل بر جنوب سوریه چندین عضو حزب الله و یک جنرال ایرانی کشته شده بودند. در پاسخ به حمله حزب الله اسرائیل حملات هوایی و توپخانه را انجام داد. در این برخوردها یک سرباز حامی صلح اسپانوی هم کشته شده است. مقامات اسپانیا خواهان تحقیقات دقیق در این مورد میباشند و میگویند که این عسکر در نتیجه فایرها که از خاک اسرائیل صورت گرفت کشته شده است. دیپلمات های اتحادیه اروپا به خاطر وضع تحریم های جدید و یا تمدید تحریم های فعلی بر روسیه توافق رسیدند. نمایندگان 28 کشور اروپا دیروز در اجلاس بروکسل روی یک پاسخ مناسب به شمول احتمال وضع تحریم های تازه بالای روسیه به خاطر افزایش درگیری ها در شرق اوکراین بحث کردند. اما دیپلمات های اروپایی در صحبت با رادیو آزادی میگویند که بنابر مخالفتی که مقامات یونانی با متن لایحه تحریم های جدید بر روسیه داشتند، آنها نتوانستند به یک توافق برسند. انتظار می رود که امروز یک بار دیگر نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا با هم دیده و روی وضع و یا تمدید تحریم های فعلی بر روسیه به توافق برسند. قرار است این توافق نامه بعداً در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا سپرده شود. و خبر آخرین که 3 مجسمه دیگر ولادیمیر لنین رهبر شوروی سابق در اوکراین از بین برده شد. این گروه که یونیفرم عسکری به تن داشتند دیروز دو مجسمه لنین را در شهر بردینسک در اوکراین ویران کردند. یک مجسمه دیگر و یک روز پیش از آن از سوی افراد مسلح ویران شده بود. از ماه فوریه گذشته که تظاهرات بر اعتراضات با حکومت ضد اروپا در اوکراین آغاز و حکومت در آن زمان از بین رفت، ده ها مجسمه لنین در این کشور نیز ویران گردید. این سلسله از ماه اپریل پس از درگیری با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شدت گرفت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حالی که شورای ملی برای تعطیل رفته است، ریاست جمهوری افغانستان نامزد وزیران نو را پیشنهاد خواهد کرد. یک گوز ولسی جرگه می گوید
رئیس جمهور افغانستان می تانه در حالت استثنایی حکم را صادر کنه و از پارلمان تقاضا کنه که دوباره مجلس شروع شود.
کمیته مشارکت زنان خوان نقش بیشتر زنان در امور کشور شده است. یک گوز این نهاد می گوید
می خواهیم تا وعده های داده شده در رابطه با جایگاه سیاسی زنان را به صورت عملی تطبیق نمایند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی، مردم پروان از تهدیدهای گروه های مسلح غیر مسئول شکایت دارند. یک باشنده ولسوالی شیخ علی پروان می گوید
دیگه راه باید شده توسط افراد مسلح غیر مسئول. می دارد 4 نفر در کانتینر بندی هست که ما خودم به چشمای خود بیم.
ایران سفیر نو خود را به سازمان ملل متحد معرفی کرد. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده است که هر چه زودتر نامزد وزرای جدید را به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. اگر نامزد وزرای جدید هرچی زودتر از سوی حکومت وحدت ملی معرفی هم شوند، مسئله اخذ رأی اعتماد آنها از سوی بوریس جرگه که برای 45 روز دیگر رخصت است چطور حل خواهد شد؟ این موضوع را از دیدگاه بوریس جرگه در گزارش از فرشته نگاه می‌شنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید با آن وزارتخانه هایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند هرچی زودتر نامزد وزرای جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهد کرد. در یک اعلامیه که دیروز از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شد، رئیس جمهور غنی از دادن رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه برای 8 تن از وزرای پیشنهادی و رئیس عمومی امنیت قدردانی و ابراز امتنان کرده است. حدود دو هفته پیش 25 نامزد وزیر از سوی رئیس جمهور غنی معرفی شدند که یک تعدادشان به خاطر داشتن تابعیت دوگانه پیش از پیش از سوی ولسی جرگه رد شدند. معرفی این 25 نامزد وزیر 3 ماه بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفت. اکنون که رئیس جمهور تعهد کرده که هرچی زودتر نامزد وزرای جدید را به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد، رخصتی های زمستانی اعضای این جرگه سر از امروز برای 5 هفته آغاز شد. اما شکریه بارگزه یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوید فقط یک استثناء وجود دارد که ولسی جرگه میتواند در رخصتی نیز جلسه دایر کرده و به نامزد وزرای باقی مانده رأی بدهد.
رئیس جمهور افغانستان میتواند در حالت استثنایی حکم را صادر کنه و از پارلمان تقاضا کنه که دوباره مجلس شروع شود. مجلسی که شروع میشه فقط به دلیل از امو حکم میباشه و در موردی که رئیس جمهور حکم کرده باشه. در غیر از صورت مطابق قانون اساسی افغانستان، پارلمان تنها در حالتی که بودجه تصویب نشده باشه نمیتونه به تعطیلات بره و یا هم مواردی که امنیت و استقلال افغانستانه زیر سوال ببره.
برخی از وزارتخانه های مهم مانند عدلیه، اقتصاد و دفاع هنوز هم بدون وزیر بوده و نامزد رئیس افغانستان بانک نیز از سوی ولسی جرگه نتونست رأی تایید به دست بیارد. آژانس خبری رویترز می نویسد فیصله ولسی جرگه افغانستان باعث نارضایتی فعالان حقوق زن شده است. در جمع 25 نامزد وزیر معرفی شده، 3 وزیر زن نیز شامل بودند که 2 تن از آنها قبل از رفتن به رأی گیری از سوی ولسی جرگه رد و یکی دیگر از آنها خاطر افغان نامزد وزیر تحصیلات عالی دیروز نتونست رأی تایید ولسی جرگه را حاصل کند. حکومت وحدت ملی روز سه شنبه عبدالباری جهانی را بایس نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ و نجیب آقا فهیم را بایس نامزد وزیر عدلیه معرفی کرد. اما بنابراین که اسناد این دو نامزد وزیر تا هنوز تحت بررسی ولسی جرگه قرار نگرفته و آنها برنامه های کوریشان را تشریح نکردند، در روند رأی گیری دیروز شامل نشدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته مشارکت سیاسی زنان از حکومت افغانستان می خواهد که سهم سیاسی زنان را در حکومت بیشتر بسازد. اعضای این کمیته می گویند که حکومت وحدت ملی باید به تعهداتش در خصوص افزایش مشارکت زنان در سیاست عمل کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
کمیته مشارکت سیاسی زنان تاکید دارند که اگر به خواستشان مبنی بر افزایش مشارکت زنان در حکومت توجه نشود، حرکت مدنی را در افغانستان راه اندازی خواهند کرد. اعضای این کمیته روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که حکومت وحدت ملی به تعهداتش در این خصوص عمل نکرده است. این کمیته با نشر قطعنامه از حکومت خواست تا بر مشارکت زنان در سیاست بیشتر توجه کند.
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان بار دیگر از حکومت وحدت ملی می خواهد تا به آرای میلیونی زنان افغانستان احترام قائل شده و نگذارند تا به باور و شعور سیاسی مردم افغانستان خدشه‌ای وارد گردد و همچنان می خواهیم تا وعده های داده شده در رابطه با جایگاه سیاسی زنان را به صورت عملی تطبیق نمایند.
این خواست‌ها در حال مطرح می‌شوند که در کابینه جدید حکومت 3 وزارت به زنان اختصاص داده شده که از این میان 2 نامزد وزیر به خاطر داشتن تابعیت دوگانه و مشکل در اسناد تحصیلیشان از سوی ولسی جرگه رد شدند. اما نظیف‌الله سالارزاید سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که حکومت بر تعهداتش مبنی بر مشارکت سیاسی زنان در حکومت متحد است. و ای گفت که حکومت در نظر دارد تا در سفارتخانه ها، ولایات و سایر ادارات حکومتی به زنان سهم بیشتر بدهد. حکومت وحدت ملی افغانستان متحد به این است که مشارکت زنان در حکومت باید به صورت کافی باشد. حکومت افغانستان 3 کاندید وزیر را با ولیسی جرگه معرفی کرد و در نظر دارد که در کنار معینیت ها در ولایت ها نیز برای مشارکت زنان سهم زیادی را اختصاص بدهد. کارشناسان افغان میگویند که زنان افغان در 13 سال گذشته ظرفیتشان را در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بلند برده و حکومت باید از این نیرو در پوزهای مختلف حکومت استفاده مؤثر کند. در این حال مقامات حکومت افغانستان نیز گفتند که در شورای ملی به زنان سهم قابل ملاحظه داده شده و حضورشان در آینده در ادارات دولتی کشور قابل ملاحظه خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سال،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه تایمز چاپ لندن می نویسد گروه دولت اسلامی با استفاده از تبلیغات بین المللی، چیزی را که در مدت 10 سال در افغانستان تحقق یافته بود، توانست در 2 سال انجام دهد. روزنامه می افزاید جنگجویانی که در سالهای 1980 در برابر قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان می جنگیدند، هسته شبکه القاعده را تشکیل دادند تا در بوسنیا، الجزایر، سومالیا و عراق در سالهای 1990 و 2000 بجنگند و بالاخره حملات 11 سپتامبر بر امریکا را طراحی کردند. رهبری سالخورده القاعده اکنون با این خطر روبروست که امکان دارد گروه داعش یا دولت اسلامی که نسبت به القاعده جوانتر و افراطی تر است جایگزین آن شود. تایمز می افزاید که گروه دولت اسلامی یا داعش در اوایل سال گذشته روابط خود را با شبکه القاعده قطع نموده خلافت اسلامی را اعلان کرد. روزنامه می نویسد که ارقام نشان می دهد که شمار جنگجویان خارجی در عراق و سوریه از اواخر سال 2013 به این سو دوچند شده و علی‌رغم تلاش های ضد تروریسم در حال افزایش است. تایمز می افزاید که داعش یا گروه دولت اسلامی در این اواخر با اعلان تأسیس یک ولایت خود در افغانستان و پاکستان زمینه برخورد با طالبان و دیگر گروه های جهادی در این منطقه را مهیا ساخت. روزنامه می نویسد که ابوبکر البغدادی رهبر داعش یا گروه دولت اسلامی ملا محمد عمر رهبر طالبان را یک جنگسالار نادان و بی سواد خوانده که به گفته وی شایسته کدام اعتبار روحانی و سیاسی نیست. اما ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده 3 ماه قبل بیعت خود با ملا محمد عمر را یک بار دیگر تجدید کرد. روزنامه می نویسد که طالبان در برابر اعلان اخیر داعش هنوز کدام تبصره نکردند. در حالی که روزنامه تایمز درباره تلاش های رخنه کردن داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان مطلب نشر کرده است، نشریه دیپلمات یک مطلب درباره چگونگی نظام عدلی و قضایی افغانستان چاپ کرده است. نشریه می نویسد که جامعه بین المللی باید به ارتباط حاکمیت قانون سنت های مروج در افغانستان را مد نظر گیرد. نشریه می نویسد که اکثریت مردم در افغانستان بر قوانین و رواج های عرفی خود که ریشه های قبایلی دارد بیشتر اتکا می کنند و قوانین دولتی در جایگاه دوم قرار دارند. نشریه می نویسد که طبق قوانین و رواج های عرفی افغانستان بیشتر برای مجازات متخلفین نه، بلکه برای آشتی و راضی ساختن مدعی و مدعی علیه تلاش می شود. به نظر نویسنده اما جامعه جهانی در افغانستان به جای سنت راضی و آشتی ساختن بیشتر روی تطبیق حرفی قوانین فشار وارد کرده است و این روش به نفع حاکمیت قانون در افغانستان نیست و نخواهد بود. نشریه دیپلمات می نویسد که یک نظام قانونی مدون نظم و ثبات جامعه را تقویت می بخشد که در نتیجه آن صلح و آرامی دراز مدت تأمین می شود، ولی چنین یک نظام در صورت معیارهای مشخص چون مؤثریت حکومتداری و نرم‌های قانونی موفق می باشد که در افغانستان وجود ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که در سال جاری هجری شمسی میزان صادرات کشور کاهش یافته است. رئیس اداره انکشاف صادرات دلیل این کاهش در صادرات را طولانی شدن روند انتخابات، مشکلات سیاسی و ناامنی های موجود در کشور می خواند. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان‌آرا از کابل.
اداره انکشاف صادرات افغانستان نگرانیش را به خاطر عدم افزایش میزان صادرات کشور به بیرون ابراز می‌دارد. نجلا حبیبیار رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان بر رادیو آزادی گفت دلیل کاهش صادرات در سال جاری افزایش ناامنی و مشکلات سیاسی بوده است. خانم حبیبیار افزود دونرها نیز به دلیل مشکلات سیاسی در افغانستان سرمایه گذاری نکرده اند و اداره انکشاف صادرات به دلیل نبود بودجه کافی نتوانسته چهار برنامه کلیدی خود را عملی کند.
از لحاظ ناامنی که بود سکتورها کاملا در حالت معلق قرار داشتن و نمیتونستن که اینا فعالیت خود انجام بدن به خاطر که نتیجه انتخابات معلوم نبود، امنیت فوق العاده برشان تهدید بزرگ بود. اینا هم سرمایه‌گذاری که در افغانستان باید میکردن کاملا بند کرده بودن و حتی اما ترانزکشن بانک‌ها بسیار زیاد کم شده بود که تمامش سر صادرات افغانستان تاثیر بسیار زیاد خود داشت.
به گفته خانم حبیبیار، بعضی همتایان کلیدی که می توانستند حجم بزرگ پولی را در کشور بیاورند، به دلیل همین مشکلات از کمک نمودن به افغانستان امتناع کردند. صادرات سنگ مرمر، قرقل، انار قندهار و میوه خشک نظر به سال قبل پیشرفت چشمگیر نداشته است. در این حال، آزرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت، دلیل این کاهش در صادرات را عدم حمایت حکومت از تجار و سرمایه گذاران می داند. با باور حکومت همواره مصروف مسائل سیاسی بوده و به صادرات کشور توجه چندانی نداشته است. وی می افزاید که اگر صادرات افغانستان همین طور ادامه یابد، ترس وجود دارد که در سال بعدی میزان صادرات کمتر شود.
ولی ما فکرای کردیم که باید افغانستان بعضی کارهای انجام ناشده قبلی را فعلا انجام بده. پول هست، استعداد هست، منابع طبیعی هست، نیروی انسانی وجود داره. فقط در این مورد حکومت باید حمایت کنه. ما یقین داریم که ما از لحاظ تولید انواع نتنها خودکفا میشیم، بلکه قدرت صادراتی میداشته باشیم.
آقای حافظی افزود که در این خصوص به یک دولت کارا و مقتدر نیاز است و نبود اندیشه رهنمای ملی اقتصادی و عدم استراتژی دقیق صادرات کشور را با خطر مواجه می سازد. حافظی می گوید رئیس جمهور در دومین روز اقتدار خود وعده همکاری های همه جانبه را با تجار و سرمایه گذاران نموده بود، اما با گذشت زمان وعده خود را فراموش کرده و درگیر مسائل سیاسی شده و کمتر به مسائل اقتصادی می پردازد. به گفته وی باید زمینه تولیدات برق، گاز، مواد معدنی، فولاد و مس در کشور مساعد شود و از حکومت خواست که در این راستا توجه جدی کند. در این حال، کارشناسان اقتصادی می گویند افغانستان در همه موارد به خودکفایی نیاز دارد و باید این کشور از لحاظ تولیدات به پای خود بیستد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
شکایت ها از عملکرد و تهدیدات امنیتی به وسیله افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان بیشتر شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولسوالی شیخ علی گزارش می دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی شیخ علی ولایت پروان شکایت دارند که افراد مسلح غیر مسئول سبب آزار و اذیت مردم بوده و امنیت محل از این ناحیه مورد تهدید قرار دارد. این شکایت کنندگان میگویند افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول در بسیاری موارد آزاد و بی‌باکانه مردم را مورد آزار و اذیت قرار داده و زندانی میکنند.
دیگه راه باید شده توسط افراد مسلح غیر مسئول. میر ازش 4 نفر در کانتینر بندی است که ما خودم با چشمای خود دیدم لطوکوب شده و در میهای سر در کانتینر بندی است افراد مسلح غیر مسئول.
این روزا مرا بند کرده، جای مردم از مرا بند کرده، 4-5 نفر اونم جا بندی کرده در کانتینر دانی ولسوالی.
در مورد افزایش مشکلات ناشی از حضور افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولسوالی شیخ علی، مسئولین حکومتی نیز شکایت داشته و داشتن زندان‌های شخصی گروه‌های مسلح غیر مسئول را تایید می‌کنند. نورا قاسمی، ولسوال شیخ علی ولایت پروان در این مورد به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
دیگه شد یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول در ساحل دهنه نیر خودن. 3 نفر افراد بیگناه را رو که در طرف بامیان می آمدن طرف شیخلی اونا را گرفتن بردن شو در بند خانه شخصی خود دورت انداختن به شارلت کوب کردن بین موترشان مین انداختن که اینا گویا بیا انتحاری سن.
ولسوال شیخ علی همچنان گفت برای جلوگیری از مشکلات ناشی از حضور و عمل کرده افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول در این ولسوالی طرح برنامه هایی را به مقامات ولایت پروان سپردن تا برای اجرایان اقدامات صورت بگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پس از 10 ماه جنجال میان ایران و آمریکا روی معرفی نماینده تهران در سازمان ملل متحد، حکومت ایران دیروز نماینده جدیدش را به سازمان ملل متحد معرفی کرد. ایران حدود 10 ماه پیش حمید ابو طالبی را به عنوان نمایندهش به سازمان ملل متحد معرفی کرد که از سوی ایالات متحده رد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
ایران سفیرش در سوئیس را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل متحد معرفی کرد. ارنا آژانس خبری ایران میگوید غلامعلی خسرو جامعه شناسی را در تهران و نیویورک خوانده است و از سال 1989 تا 2005 میلادی در سازمان ملل متحد به عنوان سفیر و نماینده ایران ایفای وظیفه کرده است. معرفی نماینده ایران در سازمان ملل متحد 10 ماه وقت گرفت. پیش از این ایران حمید ابو طالبی را نمایندهش در سازمان ملل متحد معرفی کرده بود که از سوی ایالات متحده آمریکا برایش ویزه داده نشد. واشنگتن در ماه اپریل گفت که ابو طالبی شخص مناسب به این پست نیست، زیرا وی به دست داشتن در گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سال 1979 میلادی در تهران متهم است. با معرفی ابو طالبی از سوی ایران در سازمان ملل متحد، اعضای کنگره آمریکا لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن به ابو طالبی ویزای آمریکا داده نشد. در این لایحه آمده بود که حمید ابو طالبی در فعالیت‌های تروریستی دست داشته و برای آمریکا یک تهدید است. این لایحه در اپریل 2014 میلادی از سوی رئیس جمهور باراک اوباما تایید شد و ابو طالبی نتونست به آمریکا برود. اما ابو طالبی با رد اتهامات آمریکا میگوید که در آن زمان به عنوان ترجمان گروگان‌های آمریکایی کار کرده است. 52 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز در قید ایران باقی ماندند. وزارت خارجه ایران دیروز گفت که هنوز هم با منع صدور ویزای آمریکا به ابو طالبی اعتراض دارد. ایران پیش از این گفته بود که کسی دیگر را به عوض حمید ابو طالبی به عنوان نماینده‌اش در سازمان ملل متحد معرفی نخواهد کرد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیته امنیت ملی و پالیسی خارجی پارلمان ایران میگوید پارلمان این کشور برای معرفی ابو طالبی در سازمان ملل بالای حکومت پافشاری کرده است. خبررسانی نیمه دولتی فارس به نقل از حسین نقوی حسینی نوشته که میگوید حکومت ما از موقفش برای آمریکا عقب نشینی کرد. اگر حکومت این کشور در مورد برنامه اتمیش دست به همچو یک اقدام بزند، این یک فاجعه برای ایران خواهد بود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درخواست مصارف مالی سال 2016 را هفته آینده به کنگره می‌فرستد. یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشده دیروز گفت که اداره اوباما در تلاش است تا یک بودجه دفاعی 534 میلیارد دلاری را تصویب کند. در این مورد احمد جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان خواهان اختصاص یافتن حدود 51 میلیارد دلار آمریکایی برای جنگ افغانستان و مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه خواهد شد. این را یک مقام آمریکایی پیش از پیشکش رسمی هفته آینده بودجه دفاعی آمریکا به کنگره گفته است. این بودجه پیشنهادی شامل 107 میلیارد و 700 میلیون دلار برای فراهم آوری اسلحه و 69 میلیارد و 800 میلیون دلار برای تحقیقات است. یک منبع آگاه از جزئیات این بودجه پیشنهادی گفته که تمویل 57 جت جنگی از نوع F-35 نیز شامل این بودجه می شود. به گفته این منبع که نامش افشا نشده، پولی که در این بخش پیشنهاد شده 2 برابر بیشتر از پولی است که در بودجه سال گذشته در نظر گرفته شده بود. این منبع همچنان گفته که در این بودجه تمویل کشتی‌های بحری و طیاره‌ها نیز در نظر گرفته شده، اما وجوه مالی برای بعض سیستم‌های اسلحه کاهش خواهد یافت. درخواست بودجه 534 میلیارد دلاری پنتاگون در مطابقت با آنچه است که در درخواست بودجه سال گذشته‌اش پیش بینی کرده بود که برای 2016 نیاز دارد. درخواست بودجه سال 2016 میلادی 35 میلیارد دلار بیشتر از بودجه مصرفی 499 میلیارد دلاری است که در قانون در سال 2011 برای سال مالی 2016 در نظر گرفته شده بود و دو سال بعد مورد تعدیل قرار گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. احمد هنایش در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
سازمان همکاری های اسلامی می خواهد در گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه نقش مؤثر را ایفا کند. حکومت افغانستان میگوید در سال 2014 میلادی حاصلات کوکنار 24 هزار هکتار زمین را از بین برده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند در ردیف 10 تیم قوی کرکت در سطح جهان شامل شدند. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت در پاکستان 6 شورشی کشته شدند. ایران غلامعلی خوشرو را که یک دیپلمات است به عنوان سفیر آن کشور در سازمان ملل متحد معرفی کرد. یک مشاور عالی رتبه رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است بعد از حمله حزب الله که در آن دو عسکر اسرائیلی کشته شدند از خود دفاع خواهد کرد. یک دیپلمات های اتحادیه اروپا به خاطر وضع تحریم های جدید و یا تمدید تحریم های فعلی بر روسیه به توافق نرسیدند. و سه مجسمه دیگر ولادیمیر لنین رهبر شوروی سابق در اوکراین از بین برده شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. نشرات رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مقام‌های اروپایی در بروکسل روی شامل ساختن جدایی طلبان اوکراینی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا غور می‌کنند. در حالی که گفته می‌شود حمایت مسکو از این جدایی طلبان ادامه دارد، رهبران اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه شدند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
در بروکسل پایتخت بلژیم یک فشار دیگر به جدایی طلبان اوکراینی مورد غور قرار دارد. شامل ساختن این گروه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا. دو دیپلمات گفتند قرار دادن شماره از مقام ها در جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا با جدیت پیگیری می شود. این اقدام ها شاید روی مسافرت و همچنان دارایی های شماره از مقام های این دو جمهوری تحریم وضع کند. مقام های غربی دو گروه جدایی طلب را که به گفته ایشان از سوی روسیه حمایت می شوند مسئول نارامی ها در شرق اوکراین می دانند. انتظار می رود مقام ها و رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس ماه آینده ایشان در بروکسل تحریم های تازه بر روسیه را اعلان کنند. قرار است روز پنجشنبه وزیران خارجه کشورهای اروپایی هم برخی توصیه ها را به خاطر اقدامات علیه مسکو که در اجلاس ماه فوریه مورد بحث خواهد بود بررسی کنند. شمار از دیپلمات ها که خواستند نام هایشان گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفتند تحریم هایی که در نظر است شامل ممنوعیت اجرای ویزه اروپا برای جدایی طلبان و همچنان منجمد ساختن دارایی های آنها خواهد بود. اما چه عامل رهبران کشورهای اروپایی را واداشت تا به چنین اقدام دست زنند؟ حملات در دونتسک و لوهانسک اخیراً به غیر نظامیان هر دو منطقه تلفات زیاد وارد کرده است. تنها 4 روز پیش یک حمله راکتی در شهر ماریوپول حداقل 30 کشته بر جا گذاشت. پیش از این رویداد فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته بود کشورهای اروپایی برای حل بحران اوکراین تلاش می‌کنند.
When it comes to definition of the separatists, we have discussed.
زمانی که مسئله تعریف از جدایی طلبان مطرح می شود، ما این را چندین بار در شورای اروپا مورد بحث قرار دادیم و ما همیشه به یک نتیجه رسیدیم که به دست ما نیست تا چنین تعریف بسازیم. چیزی که نقش ماست و در گذشته هم گفتم، تلاش برای حمایت از رسیدن به توافق جهت پایان یافتن این بحران است. بسیاری مناطق در شرق اوکراین از ماه اپریل پارسال شاهد نارامی بودند و این مناطق به دو دسته تقسیم شدند. شمار طرفدار روسیه‌اند و دست به حملات می‌زنند و شمار دیگر حامی اوکراین هستند و از غرب پشتیبانی می‌کنند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که از آغاز بحران اوکراین تا حالا نزدیک به 5000 تن کشته شدند که اکثریتشان غیر نظامی‌اند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را خواهید شنید، اما قبل از آن آزادی های بشری و اساسی.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. طوری که در قوانین افغانستان برای اتباع این کشور حق ایجاد و تأسیس انجمن ها و اتحادیه ها به منظور کسب منفعت مادی و معنوی داده شده، این که مأثریت این انجمن ها بالای جامعه چی خواهد بود در برنامه در این مورد بحث می کنیم. باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمی دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کردیم. در آغاز برنامه ضمن خوش آمدید از آقای آموزگار می پرسیم که ایجاد احزاب و انجمن ها در افغانستان در تامین حقوق بشری چی نقش دارد؟
جمعیت ها، احزاب، انجمن ها، اتحادیه ها در کنار سایر حقوق بشری ما یکی از حقوق بشری شهروندان می باشد که خوشبختانه هم در قوانین بین المللی حقوق بشر و هم در قانون اساسی کشور افغانستان اینا ضمانت شدن. به خاطر از اینکه جمعیت ها، اتحادیه ها، انجمن ها، احزاب اینا مجراهای خوبی برای خواستن حقوق بشری مردم هستن، یعنی در یک نظام سیاسی، در یک جامعه وقتی مردم شهروندان زندگی میکنن، برای از اینکه حق خود را از قدرت های سیاسی، از حکومت، از نظام سیاسی، از دولت خواسته بتانند به صورت مشروعش، تأسیس جمعیت ها یک از مجراهای خوب، یک از رویش ها و راه های خوب و مؤثر و قانونی برای خواستن حق انسان ها هستند. به خاطر از اینکه ما به تنهایی وقتی به عنوان یک فرد در یک جامعه حق خود را، آزادی خود را مطرح بکنیم، شاید اون چنانه ای که به او توجه شود از طرف نظام سیاسی، از طرف قدرت، از طرف قدرت سیاسی، از طرف حکومت و دولت که پاسخگو هست باید توجه شود، توجه نمیشه. پس برای از اینکه به حقوق و آزادی های ما، به خواسته های ما به عنوان یک فرد توجه شود و از جانب دیگر ما به عنوان یک فرد در جامعه تبارز پیدا کرده بتانیم، چیکار میکنیم؟ ما میریم دنبال تأسیس جمعیت ها، دنبال تشکیل اتحادیه ها، دنبال تشکیل انجمن ها. به خاطر که تشکیل اتحادیه ها، تأسیس جمعیت ها زمینه و فرصت خوبی برای مقابله با رفتارها، با فشارهای هست که از طرف حکومت، از طرف قدرت های سیاسی و دولت سر افراد، سر مردم اعمال میشه، و از جانب دیگر یک زمینه و یک بستر خوب و یک وسیله خوب هست برای دفاع از حقوق و آزادی های بشری ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان.
شنونده های عزیز، بحث های ما ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد. در این برنامه روی ایجاد انجمن‌ها و مأثریت آن با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می‌کنیم. آقای آموزگار، از لحاظ حقوق بشری، یک حزب و یا اتحادیه که ایجاد می‌شود، باید کدام نکات را در نظر بگیره تا حقوق اتباع یک جامعه به طور درست محفوظ بماند؟
خب فراموش نکنیم یک نکته که بسیار اساسی هست، اینه که ما وقتی از حقوق بشر صحبت میکنیم، وقتی از تأسیس جمعیت صحبت میکنیم، وقتی از روش ها و وسیله اثبات و بدست آوردن و دسترسی به حقوق بشری خود صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که آگاهی برای مطالبه حقوق بشر، برای دسترسی به حقوق بشر گام و شرط اساسی و اولیه هست. بنابراین برای از اینکه ما وقتی جمعیت را تأسیس میکنیم و یا یک اتحادیه و یا انجمن را تأسیس میکنیم برای اینکه ما به حقوق و آزادی های خود دسترسی پیدا بکنیم. آنچه که در قوانین بین الملل و همچنین در قوانین نافذه کشور ما و شما به خصوص قانون اساسی افغانستان اونجا تسجیل شده و ضمانت شده، یک سلسله شروطی برای قانونی بودن جمعیت ها اونجا برشمرده شدن که از جمله از اون شروط ما میتونیم مثلا یه را نام بگیریم که تمام مرامنامه ها و اساسنامه های نظمی احزاب و انجمن ها و اتحادیه هایی که تأسیس میشن اینا مناقض احکام دین مقدس اسلام و مناقض نصوص و ارزش های مندرج در قانون اساسی و ارزش های حقوق بشری نباشن. دومی که تشکیلات و منابع مالی خود از اون حزب یا منجمن یا اتحادیه که تأسیس میشن اینا به صورت علنی و به صورت شفاف باشد. نکته دیگه ای که به حیث یک شرط اساسی ما میتونیم در این زمینه مطرح بکنیم اینه که اهداف و تشکیلات احزاب به صورت نظامی و یا شبیه نظامی یا شبه نظامی نباشد، که متاسفانه یک از دلایلی که در گذشته ها احزاب ماضی ناحیه آسیب پذیر بودن همین نکته بودن. و نکته دیگه ای که ما میتونیم به حیث یک شرط اساسی مطرح بکنیم در این زمینه احزاب ما، اتحادیه ها و انجمن های ما وابسته به یک حزب سیاسی و یا منابع خارجی نباشند.
و در اخیر مزگار صاحب، میشه بر ما بگویند که ایجاد این اتحادیه ها و انجمن ها در افغانستان تا چه حد میتونه که مؤثر واقع شود؟
خب اگر ما بررسی بکنیم خود گروه بندی های سیاسی و گروه بندی های اجتماعی که در طول سالهای سال در جامعه ما تجربه کرده میره، با توجه به این که یک حق بشری ما بوده، اینا رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. اول یکی به صورت موقت گروه های سیاسی و احزاب و جمعیت هایی که به صورت موقت ایجاد شده و یک تعداد از این جمعیت ها به صورت دائمی است. اونایی که به صورت موقت ایجاد میشه که مثلا که امروز هم ما شما شاهدش هستیم، به عنوان یک حق بشری خود ما حق داریم در یک جا جمع شویم، در یک جا گرد همایی بکنیم، در یک جا مثلا محافل را ما راه اندازی بکنیم، تدویر بکنیم و همچنین برای خواستن حق خود به صورت مشروعش ما تظاهرات را راه بیاندازیم، تظاهرات مسالمت آمیز را که اینا در قانون تسجیل شده به صورت موقتی شکل میگیره، بعد وقتی ما مو هدف را یا مقصد را که ما داریم او به دست آمد، دسترسی پیدا کردیم، اینا در اون نقطه ختم میشن. گروه بندی ها و جمعیت های دیگه ای هست که اونا به صورت دائمی تاسیس میشه، که در اینجا ما از حزب سیاسی و انجمن هایی که شکل میگیره و تاسیس میشه به عنوان یک نمونه یاد بکنیم، که در اینجا ما احزاب و جمعیت هایی که تاسیس میشه باز هم به دو دسته تقسیم بکنیم، تعدادش هست که به صورت انتفاعی شکل میگیره و تعدادش هم اهدافش غیر انتفاعی هست که اونا به دنبال نفع نیستن. با توجه به اینکه جمعیت ها از یک طرف ناظر بر قدرت سیاسی هستن، ناظر بر حقوق بشری مردم هستن و رسالتش هم امینه که از حقوق مردم، از آزادی های مردم در برابر نظام های سیاسی اینا باید دفاع بکنه و نظارت بکنه تا حقوق بشری مردم، آزادی های مردم و شهروندان یک کشور خدشدار نشوه و لگدمال نشه. یکی از دلایل و چالش ها و یا یکی از آسیب هایی که نهادهای سیاسی و احزاب سیاسی، جمعیت ها و اتحادیه های ما در طول تاریخ با او مواجه بوده، یک محلی نبوده، با امور روحیه مردم در محل سازگاری نداشته. ما شاهد موارد زیادی بودیم که با عرف مردم، با امور خواسته ها و نیازهای جامعه اینا در تضاد واقع شده، به او خاطر شکست خورده. دلیل دیگه شی بوده که اینا به شکل از اشکال وابسته به خارج بودن، وابسته به احزاب سیاسی که در بیرون از کشور وجود داشته، اینا وابسته بوده، از لحاظ مالی وابسته بوده، از لحاظ ختمش وابسته بوده، از لحاظ اهداف وابسته بوده. این بوده که به این خاطر شکست خوردن اینا. و دیگه که تشکیلات منظم نداشتن، یک از دلایلی که احزاب نتونستن اون رسالت خود را به شکل درستش ادا بکنه و بالای زندگی مردم تأثیر اونچنانایی که باید بگذارن نگذاشته، تشکیلات منظم نداشتن. نکته دیگه شی که مرامنامه و اساسنامه های احزاب که ما در فعلا هم در داخل افغانستان داریم، اگر بریم بازرسی بکنیم، بازبینی بکنیم، مرامنامه های از اینا، اساسنامه های از اینا خیلی شبیه به هم هسته. در اونجا به اون خاطر هست که چیز جدیدی برای مردم نداره، راهکارهایی برای بیرون رفت از چالش ها و معضلاتی که در گذشته ما مواجه بودیم با او، احزاب مواجه بوده با او نداشته. با او خاطر هست که رسالتش به صورت درست ادا نمیشه و ناظر خوبی بر دسترسی مردم به حقوق بشریشان، بر آزاده هایشان اینا بوده نمیتونه. با او خاطر کمرنگ بوده تاثیرش.
شنونده های عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد مؤثریت و ایجاد انجمن ها در افغانستان بحث کردیم. تشکر که برنامه را تا این لحظه شنیدید و امیدوار هستم که خسته نشده باشین. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
فامیل ما خودم یک جلال رو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما رو بپذیرید. در این برنامه در مورد بالاحصار کابل مطلب را تقدیم می کنیم که بالاحصار کابل چقدر قدامت دارد و چی استفاده های از آن صورت گرفته است و وضعیت فعلی آن چگونه می باشد. با ما باشید. شنونده های عزیز، بالاحصار کابل یکی از قلعه های جنگی است که دارای سابقه دیرینه ای که در حدود قرن دوم تا پنجم مسیحی ساخته شده. چون بالاحصارها برای دفاع از شهر ساخته می شوند، بناهن همیشه از آن به حیث پایگاه نظامی استفاده می شود. یکی از محققین افغان می گوید که در بالاحصار کابل شهر هم بود که به آن بالاحصار پایین می گفتند و در حقیقت دو بالاحصار موجود بود. در بالاحصار کابل نیز مانند بالاحصار غزنی، قصرها، باغها و مسجد، کلیسا و معابد بودایی نیز شامل می شود که در دوره های مختلف تاریخ آباد و زمان هم ویران گردیده است. انگلیس ها هم زمانی از بالاحصار کابل حمله را شروع نموده و در همانجا به شکست هم مواجه شدند. همچنان تیمورشاه درانی زمانی که پایتخت افغانستان را از قندهار به کابل انتقال داد، در بالاحصار کابل جاگزین شد که تا عصر سلطنت امیر عبدالرحمن خان پایتخت در بالاحصار بود. آقای حبیب الله رفیع، نویسنده افغان، در مورد قدامت تاریخی بالاحصار کابل میگوید:
این حصارها و بالاحصارها اساساً برای حفظ شهرها بود و در زمانهای پیش چون هجوم یک مملکت بر مملکت دیگه وجود داشت، از این خاطر شاهان هر مملکت در دور پایتخت یا در دور شهرهای مهم خود بالاحصار می ساختن برای یک بلندی. چنانچه در افغانستان نخستین بالاحصار بالاحصار بلخ است که در زمانهایی که در افغانستان مؤسسه دولت تأسیس شده به وجود آمده و به حال هم نشانه هایش موجود است. همچنین در غزنی و هرات و دیگر شهرها. بالاحصار کابل هم از امو حصارهای بسیار تاریخی و قدیمی است که میگن حتی وقتی که شهر کابل یک دهکده بود و شهر آباد نشده بود، هم این بالاحصار موجود بود و از بلندی بالاحصار حفاظت میشد. بعد از او در دوره کابل شاه ها که کابل پایتخت بود، بالاحصار ساخته شد، بالاحصار مجهز و مجلل، و در پهلویش دیوارها های کوههای آسمایی و شیر دروازه هم برای حفظ پایتخت ساخته شد و این دیوارها احاطه بود، یعنی علاوه بر دو کوه در این طرف ها هم دوام داشت و قلعه شهر ساخته بود.
بالاحصار کابل در قسمت جنوب شرقی کابل روی تپه زمرد ایمار شده که نارسیده به منطقه شهدای صالحین می باشد و دیوارهای پرخم و پیچش در امتداد شرقی دیوارهای شیر دروازه و آسمایی قرار دارد که در آثار تاریخی از بالاحصار به نامهای مختلف یاد شده است. معاون سر محقق اسدالله پرفیض، عضو انستیتیوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در مورد بالاحصار کابل می گوید:
بالاحصار قلعه را میگن که او در یک نقطه مرتفع در یک جای بلند که دارای یک موقعیت سوق الجیشی بوده باشد، او را بالاحصار میگفتند. و بالاحصار کابل این زمان ایمار شد که در کابل، زابل و غزنه یفتلی ها حکم روایی داشتند. در ساحه شرقی کوی شیر دروازه، جایی که امروز شما منام شهدای صالحین پیشتر، بالاحصار کابل موقعیت دارد. و افسانه‌ای که در گذشته ها ما میشنیدیم که میگفتند کسی که در کار ازی در زمان اون پادشاهی که به حساب ظالم بوده و در کار تنبلی میکرده، اون آدم در بین امو دیوار دفن میکردن. امروز با برآمدن استخوان‌های از اسکلت انسان که سال قبل خبرش شنیده که اسکلت انسان‌ها از اونجا برآمده و این افسانه را به واقعیت تبدیل کرده است.
باید گفت تعدادی از محققین در مورد بالاحصار کابل تحقیقات نموده و این قلعه مستحکم را درج استوار نامیدند که همیشه شاهد حملات دشمن قرار گرفته و تا زمانی که ارگ فیلی ایمار گردید شاهان نیز در بالاحصار میزیستند و تمام سهولت ها در بالاحصار موجود بود که قسمت پایین بالاحصار شهر بود و چندین دروازه داشت. پوهان رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد بالاحصار کابل تحقیقات نموده است، چون این توضیح می دهد.
بالاحصار یک شهر است، نی که ما اهل خرابایش می بینم که اهل مم خرابایش هستند که در تاریخ معبد شاهزاده بودند، ای ارگ بودند و بعد تعمیرات دیگر داشتند. بالاحصار کابل تنها مختص به یک بالاحصار نمیشه، این عبارت از دو بالاحصار است که بالاحصار بالا و بالاحصار پایین، که بالاحصار بالا را به نام ارگ یاد میکنه و بالاحصار پایین به نام قلعه مستحکم یاد میکنه. هر دو قلعه مستحکم یاد میکنه. بدبختانه بدبختانه از بالاحصار پایین هیچ چیزی نمانده که کسی حکم کنه که اینجا هم یک شهر وجود دارد. قسمت اعظمی که تعمیرات در اینجا وجود آمده در دوره اولاده چنگیز بود که خصوصا خاندان بابر میشه، از رشخور یک جوی به نام بالاجوی کشید که سرمهندس او یا اهتمام اونو بناست یا 20 اتکه بود. همون وی سلابات که میگه این نام تحریف شده است توسط اینمی جوی آو بالاجوی در بالاسار میامدن. بنان اونجا قصرا وجود آمدن، باقا با من مثلا پورت باق، مات باق، اینی می باقای بسیار بزرگی شد بود. کلیسا هم موجود بود. کلیسا همون مردمی بودن که احمدشاه کبیر به اتباط متخصصین نظامی توچی اونا آوردن از هند. 50 خانه داشتن و نزدیک دروازه کاشی همونجا محله داشتن، اونجا کلیسا داشتن، بالاحصار 9 دروازه داشتن.
بالاحصار کابل که یکی از آثار تاریخی کابل نیز به شمار می رود، بارها مرمتکاری دوباره و ترمیم گردیده است و هیچگاه از شکوه آن کاسته نشده بود، مگر تا زمانی که قطعه نظامی به نام گارد در بالاحصار کابل اقامت داشت. شب بالاحصار به آتش کشیده شد و تا امروز به حالت زار باقی ماند. قابل ذکر است بگوییم عوامل گوناگون دیگر طبیعی نیز بالاحصار کابل را به مخروبه مبدل ساخته است که آقای نریوال از آن یاد می کند.
علت بزرگی بود که یک زلزله بسیار مدهشی در شهر کابل شد که حتی تا چاریکار هم مثلا تکانش احساس شد. بنان به اعتباط اونا تقریبا تمام نبادی بالاحصار با خان یک شد شد تقریبا در حدود 900 هجری. یک معذره بود دیپوی باروت شدر گرفت، به اعتباط دیپوی باروت اونا هم انسلاق کرد، اونا هم تقریبا به مسابقه یک زلزله خرابی را وجود آورد. بسیار مهمش که اونا خرابی وجود آورد که خود شاهزادهای بابری اونا هم در مابین خود زد و خورد داشتن. با وجودی که در بالاحصار مرمت کاریم کرده، مثلا آبادی های نو هم با وجود دارد، در پالوی اونا خرابی هم کرده. مهم چیزی که بالاحصار به خاک برابر کرد انتقام کیوناری انگیز بود. بالاحصار بالاخره در دادن، تمام قصرهایش، تمام همون چیزایی که آبادی های پروزبتش بود تمام اونا را به خان یک سر سختن که ما هیچ چیزی نداریم. چیزی که از آفتای طبیعی سابقه و آفتای بشری سابقه مانده بودن، بدون کلاه پیرنگی که قصر شاستن که اونا دنو که بالای سر بالا آله ماستن، اونا مانده دیگه ای چیز از اونا نمانده.
ناگفته نماند که تا چند دهه پیش در بالاحصار پوهنتون نظامی فعالیت داشت، اما در سالهایی که جنگهای تنظیمی رخ داد دیوارها و ساختمانهای بالاحصار آسیب دید که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ پروژه روی دست گرفته شد تا بالاحصار را ترمیم و مرمتکاری نمایند، اما بنابر عدم بودجه کافی کار اساسی آن معطل گردیده است. دیپلم انجینیر عبدالحد عباسی رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد اینکه کدام پروژه و از کدام مرجع بالاحصار را ترمیم و مرمتکاری می نمایند معلومات می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در پلان کاریش
دیوارهای بالای سار و همچنان دیوار کویشی دروازه هست. بالای سار خیلی کار زیاد داره، به خصوص در قسمت باستانشناسی، چون بالای سار در طول ادوار مختلف فرزند زمانهایی که انگلیس ها در اینجا مستقر بودن و برای منهدم ساختن، با آن هم بعد از او باز یک سلسله تعمیرات دیگه اعمار شد که او تعمیرام در جنگ های داخلی در بین سالهای 1978 الا 1990 از بین رفتن. دعا رسیم که ما بتانیم دیوارهای بالای سار ترمیم بکنیم و نظر وزارت ضبط فرهنگ هی بود که بالای سار من حیث یک پارک باستانشناسی به اصطلاح عامه بسازه و دوباره احیا بکنه، ولی شرایط طوری است که ما پیشنهاد کردیم به ریاست مقام ریاست دولت که بالای سار در اختیار وزارت لطف فرهنگ قرار بدن تا دونرها ملاقه بگیرن تا اینجا سرمایه گذاری بکنن و این بالای سارا ما مبدل به یک ساحه تفریحی و ساحه توریستیکی مبدل بسن.
بالای سار کابل که مربوط وزارت دفاع می باشد، اکنون برای امنیت آن قطعات متعدد نظامی جا به جا بوده و تعمیرات خرد و کوچک را اعمار نمودند تا بتوانند در وقت ضرورت در آن بود و باش نمایند و این نظامیان خواهان آنند که روزی برسد توجه مسئولین به این قلعه ویران شده با عظمت بیفتد و بالای سار را به حیث یک خطه باستانی چشم انداز شهر بسازند. قدر الله یکی از افسران اردوی ملی که در بالای سار وظیفه اجرا می کند در مورد وضعیت فعلی بالای سار می گوید:
بالای سار مربوط فرقه 111 میشه و از داخل بالای سار تمام نظامی کار میکنه که با حساب بایومتریک و ایگپا کلشان در بالای سار است. جای تاریخی است اما کس نامده نپرسان کرده در بالای سار. بالای سار مذهبی فرهنگی های ما شما یک خاص دارن که بیان ایره دوباره بازسازی کنند و منزلا و چیزایی که جور شده به خاطر قطعات و اجتماعات نظامی جور شدن.
چون بالاحصار کابل نقطه بارز شهر است، عده مورخین به این نظرند که آن را به حیث موزیم تاریخی مورد استفاده قرار بدهند بهتر خواهد بود که همه مردم علاقمند به آن اجازه ورود به آنجا را داشته باشند. باز هم آقای رفی در مورد می افزاید:
حالی رای خوبش و رای معقولش است که بالای سار به حیث موزیم نظامی در آورده شود و زیر نظر وزارت دفاع در اونجا آثار تاریخی، اسلحه های تاریخی و افزار تاریخی که ما در وزارت دفاع داریم و در جنگ ها از او استفاده می شد، اونو وسایل باید اونجا بگذاره به حیث یک موزیم ساخته شود تا همه مردم بتانه از او بازدید به عمل آورد و سیاحین و کسایی که به افغانستان برای سیاحت اونیا هم از استفاده کنه.
امروزه بالاحصار کابل که زمان مهد بود و باش و حرمسرای ده ها شاه و شهنشاه بوده، تقریبا به حال فراموشی سپرده شده و در حالت فراموشی به سر می برد. اگر مسئولین اقدام جدی نمایند، می شود از نیست و نابود شدن این حصار تاریخی جلوگیری شود. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتون آرزوی ماست.